پری مجله سرته رسیدي بلې یو سچ سمي عباس وړاندې کوي سټډیو ته خیر راغله.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. شام شما خوش، شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش هایی داریم در مورد این که تقاضای بعضی کشورها و عدم کنترل حکومت افغانستان مقدار قاچاق مواد مخدر از این کشور را بیشتر ساخته است. ملاقات هیئت ایالت های خیبر پشتونخوا و بلوچستان با رئیس جمهور اشرف غنی و مقامات دیگر افغانستان و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، سرپرست ولسوالی سانچارک می گوید اگر کمک فوری نرسد این ولسوالی سقوط خواهد کرد. رئیس جمهور ترکیه اظهارات همتای روسیش را غیر قابل قبول خوانده است. و پلیس در برلین می گوید دو مرد را که به گمان دخالت در افراطگرایی اسلامی بازداشت شده بودند رها کرده است. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که سرپرست ولسوالی سانچارک سرپل از سقوط بخشای این ولسوالی به دست طالبان خبر میدهد. غلام علی محسنی به رادیو آزادی گفت که خط جبهه در 7 کیلومتری مرکز ولسوالی رسیده است. محسنی صبح امروز در صحبت به رادیو آزادی گفت قریه های ده مردم، مسجد سبز و توپخانه ولسوالی سانچارک بدون درگیری به دست چورشان طالبان افتاده است و خانه کمک فوری شده است.
اگر نیروهای کمکی از مرکز ولایت نرسند و مردم هم از دولت خود شما میدونیم که دل سردند، چون قریه در مدت 3 روز درگیری بود با ویژه تلفات جانی و زخمی هم دادند، دولت به طور جنایش نرسید و در صورت عدم همکاری مردم عدم نیروی کمکی سنجارت سقوط میکند.
در این حال محمد ظاهر وحدت والی سرپل سقوط این خریه های سانچارک را تایید نکرده و گفته که درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان جریان دارد بیشتر تا لحظات دیگر. رئیس جمهور افغانستان گفته است که گروه های تروریستی میخواهند روابط میان ملت های جهان را خراب کنند. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی این سخن را در دیدارش با شماره از اعضای کانگرس ایالات متحده آمریکا در کابل گفت. با اساس اعلامیه در این دیدار در مورد مبارزه با تروریسم، پیشرفت اقتصادی، وضعیت زنان و مسائل دو جانبه صحبت شد. حکومت افغانستان 150 هزار تن گاز مایع را از آذربایجان وارد خواهد کرد. فریدالله شیرزی رئیس تصدی مواد نفتی وزارت تجارت و صنایع افغانستان به خبرگزاری پژواک گفته که محمد شاکر کارگر، نماینده خاص رئیس جمهور، در جریان سفر اخیرش به آذربایجان این قرارداد را با قیمت ارزان امضا کرده است. شیرزی گفته است که از این مقدار گاز 3000 تن اخیراً به حوزه جنوب غرب رسیده و بیشتر نیز به زودی خواهد رسید. امیدواری موجود است که با رسیدن 150 هزار تن گاز از آذربایجان قیمت گاز در کشور کاهش یابد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیر ایالتی مسکن و کار در پاکستان از یک حمله جان به سلامت برد، اما حداقل 2 تن دیگر کشته شدند. بم که از راه دور کنترل می شد انگام منفجر ساخته شد که کاروان موترهای اکرم خان دورانی در منطقه بنو در حال حرکت بود. هنوز کس مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. رئیس جمهور ترکیه اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را غیر قابل قبول خوانده است. پوتین پس از دیدار نوقت دیروز با فرانسوا اولان رئیس جمهور فرانسه در مسکو گفت که ترکیه می خواهد روابط دو جانبه با مسکو را عمدن با بنبست روبرو سازد. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت کشورش یک جت جنگی روسیه در امتداد مرز ترکیه و سوریه را به طور عمدی مورد تیراندازی قرار نداده است. او افزود:
ما فوراً جلو هر نوع تخطی را از سرحدات خود می گیریم، زیرا این اقدام مطابق با اصول است که قبلاً اتخاذ شده و ما چندین بار به روسیه گفته بودیم. هر کس باید بداند که این یک عکس‌العمل فوری و مطابق با اصول نظامی است. ما با همچون موارد قبلاً 4 بار مواجه شده بودیم.
تا ترکیه روز سه‌شنبه یک فرمان جت جنگی سوخوی 24 روسی را به دلیل آنچه نقض حریم هوایی خود توسط این طیاره خان سرنگون کرده. اما روسیه میگوید این جت جنگی حریم هوایی ترکیه را نقض نکرده بود. پلیس در برلین میگوید دو مرد را که به گمان دخالت در افرادگرایی اسلامی بازداشت شده بودند رها کرده است. مقامات امروز گفتند هیچ شواهد برای مظنون دانستن یک تونسی 28 ساله و یک سوری 46 ساله یافت نشد. رسانه‌های محلی گزارش دادند که این دو تن به گمان تعریضی برای انتقال مواد منفجره از مونیخ برای استفاده در یک حمله احتمالی در دورتموند بازداشت شده بودند. نیروهای خاص مالی دو فرد مظنون را در ارتباط به حمله هفته گذشته بر یک هتل مجلل در باماکو پایتخت این کشور دستگیر کردند. در این حمله 20 تن کشته شدند. بر اساس گزارشات تحقیقات از این دو تن ادامه دارد. دو گروه افراطی به طور جداگانه مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. و بزرگان یک محله در حومه شهر باکو پایتخت آذربایجان خواهان گفتگو با مقامات این کشور شدند. این درخواست یک روز پس از آن می آید که هجوم پلیس در این محله به خشونت گرایید. بزرگان خواستار تحقیقات در مورد رویدادهای دیروز در محله نارداران شدند. آنها همچنین خواستند که اجساد 4 تن از شیعیان محل که در این خشونت ها کشته شدند بازگردانده شود. وزارت داخله جمهوری آذربایجان میگوید در جریان یورش بر یک باند جنایتکار که قصد انجام حملات تروریستی داشت، دو افسر پلیس و 4 شبه نظامی مظنون کشته شدند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. تقاضای بعضی کشورها و عدم کنترل دولت افغانستان بر تولید مواد مخدر سبب افزایش قاچاق این مواد از افغانستان شده است. ملاقات هیئت بلوچستان و خیبر پشتونخوا با مقامات افغان چه تأثیر بر روابط دو جانب می تواند داشته باشد؟ ولسوالی سنچارک ولایت سرپل به خطر سقوط مواجه است. حکومت ناروی برای منصرف ساختن افغانها از مهاجرت به این کشور یک سلسله اعلانات را در رسانه‌های افغانستان به نشر می‌رساند. و رئیس جمهور روسیه می‌گوید که در جنگ علیه شورشیان داعش در سوریه با آمریکا و فرانسه متعهد است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، سرپرست ولسوالی سنچارک ولایت سرپل هشدار داده است که اگر حکومت مرکزی کمک نکند، این ولسوالی به خطر سقوط مواجه است. و در این ولسوالی جنگ ها هنوز هم ادامه دارد و قرار معلوم شب گذشته طالبان 3 قریه را در این ولسوالی تصرف کردند. فعلا در خط تلفن عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی را از محل داریم و ببینیم که جنگ ها در اطراف ولسوالی سنچارک به کجا رسیده. رحمانیار صاحب؟
بله بله. این بار نمایندگان مردم در شورای ولایتی سرپل با ابراز نگرانی میگن تا کنون با وجودی که بخش های ولسوالی سانچارک سرپل سقوط کرده، دولت مرکزی در مورد سانچارک سکوت اختیار کرده. در همین حال مقامات محلی سرپل میگن تا قدر توان با مخالفین مقابله خواهند کرد. پس از سقوط قریه ده مرده، مسجد سبز، توپخانه، تخمانه، جنگ فعلا در قریه گذر در 7 کیلومتری مرکز ولسوالی سانچارک جریان داره. طالبان در 7 کیلومتری مرکز ولسوالی سنگر بستند، اما تا کنون هیچ مقاومتی از طرف نیروهای دولتی در این مناطق صورت نگرفته. مردم در حال فرار از این قریه، از این قریه ها و از این مناطق به مرکز ولسوالی سانچارک هستند.
در جنگ های شب گذشته و یا عملات طالبان که قریه ها را تصرف کردن، و شما گفتین که فعلا هم طالبان در 7 کیلومتری مرکز ولسوالی قرار دارن، در اینجا تلفات و یا مشکلات برای مردم ایجاد نشده؟
یک تن از باشندگان محل در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که در قریه ده مردک شب گذشته درگیری بین مخالفان و نیروهای امنیتی صورت گرفت. ده تن از هر دو طرف زخمی و کشته بجا گذاشته، اما مسئولان امنیتی و مقامات محلی و طالبان در این مورد تا هنوز با رسانه ها ابراز نظر نکردند و آمار دقیق از تلفات کشته و زخمی ها ندادند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار بود که در مورد حمله طالبان بر ولسوالی سنچارک و عدم توجه حکومت مرکزی به این موضوع توضیحات میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید تقاضای برخی کشورها و عدم کنترل دولت بر تمامی مناطق باعث شده که قاچاق مواد مخدر از افغانستان افزایش یابد. اداره جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در یک گزارش تازه گفت همه ساله به ارزش تقریباً 28 میلیارد دلار هیروئین و تریاک از افغانستان به کشورهای حوزه بالکان و اروپای غربی قاچاق می شود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
دو عامل به باور حکومت افغانستان قاچاق مواد مخدر را از این کشور افزایش داده است. نخست تقاضای کشورهای مختلف برای این پدیده و دوم این که دولت افغانستان بالای تمامی مناطق کشور تسلط کامل ندارد. UNODC یعنی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش روز پنجشنبه‌اش گفت تمامی عواید سالانه افغانستان از تولیدات ناخالص داخلیش 21 میلیارد دلار بود، در حالی که همساله به ارزش تقریبا 28 میلیارد دلار از قاچاق هیروئین و تریاک افغانستان به دست می آید. اما محمد حنیف دانشیار رئیس اطلاعات و ارتباط عامه وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان بر رادیو آزادی گفت بازارهای خرید و فروش مواد مخدر در بیرون افغانستان وجود دارد. با گفته او نداشتن تسلط کامل دولت افغانستان بر تمامی مناطق هم باعث شده تا قاچاقبران و مافیای مواد مخدر با دست باز فعالیت کنند.
تقاضای کشورهایی که اونا به مواد مخدر یک تقاضای بسیار زیاد داره، این یک بخش عمده ای که چالش های مبارزه با مواد مخدر تشکیل میده. تجارت مواد مخدر خودش بازار یا مارکتش بیرون از افغانستان و مشکل عمده دیگه ما در داخل افغانستان عدم کنترل مطلق دولت افغانستان در تمام ساحات است که خودش همین ناامنی و دهشت افغانی را با مثال زده میتونیم که خودش یک زمینه و فرصت برای قاچاقبرا و مافیای مواد مخدر فراهم.
در این حال حوزه بالکان در سطح بین المللی از راه های عمده قاچاق مواد مخدر دانسته می شود. این راه از ایران آغاز می شود و به دنبال آن مواد مخدر از طریق ترکیه به ایتالیا و از آنجا به سایر کشورهای اروپایی قاچاق می شود. با گفته UNODC یعنی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، بیشترین خریداران مواد مخدر افغانستان در فرانسه، بریتانیا، جرمنی و ایتالیا به سر میبرند. این اداره از تمامی کشورها خواسته تا به صورت درست از مناطق مرزی حفاظت کنند و معلومات دقیق را درباره کشف و ضبط مواد مخدر و همچنان دستگیری قاچاقبران با هم شریک سازند تا پلیس کشورهای مختلف بتواند راه‌ها را کشف کند و جلوه قاچاق را بگیرد. از جانب دیگر مقام‌های روسی همواره شکایت داشتند که مبارزه مؤثر در برابر مواد مخدر در افغانستان صورت نگرفته و همساله تعداد معتادان مواد مخدر در روسیه افزایش می‌یابد. به گفته منابع روسی در حال حاضر 3 میلیون تن در آن کشور معتاد به مواد مخدرند و 90% از این معتادان از مواد مخدر افغانستان استفاده می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها از روسیه همروزه حدود 80 تن از شهروندان این کشور در نتیجه اعتیاد به مواد مخدر جان می دهند که تعداد آنها در یک سال به حدود 30,000 تن می رسد.
وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان می گوید هیئت خیبر پشتونخوا و بلوچستان در رابطه به حل مشکلات دو طرف با رئیس جمهور اشرف غنی و مقامات دیگر افغان صحبت کرده است. غفور لیوال معین این وزارت روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت این هیئت شام پنجشنبه با آقای غنی دیدار کرده است. در این حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی می گویند این گونه رفت و آمدها می تواند در تحکیم رابطه باشنده های دو طرف خط دیورند مؤثر باشد. سهل لیوال در این مورد گزارش دارد از کابل.
هیئت متشکل از چهره های سیاسی و با نفوذ قومی خیبر پشتونخوا و بلوچستان پاکستان در دیدار با رئیس جمهور غنی در مورد مشکلات مشترک ناشی از تروریسم در منطقه بحث و گفتگو کرده است. وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان با ابراز این مسئله می گوید که اعضای این هیئت در دیدار با آقای غنی مسائل را که به سرنوشت باشنده های دو طرف خط دیورند ارتباط می گیرد مورد بحث همه جانبه قرار دادند. عبدالغفور لیوال معین این وزارت روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت این هیئت شام روز پنجشنبه با آقای غنی دیدار کرده است.
شب گذشته آنان مهمان رئیس جمهور غنی بودند. در آنجا به خاطر وفات افضل خان لالا دعا نیز صورت گرفت. همچنان درباره مسائلی که به سرنوشت مشترک مردم و مشکلاتی که ناشی از تروریسم در منطقه به میان آمدن نیز بحث صورت گرفت.
هیئت ده نفری از چهره‌های سیاسی و ملی ایالت‌های خیبر پشتونخوا و بلوچستان به هدف دیدار با برخی مقام‌های افغان و اشتراک در مراسم دعاخوانی و یادبود از افضل خان لالا روز پنجشنبه به کابل آمده است. افضل خان لالا یکی از بزرگان قومی خیبر پشتونخوا پاکستان بود که چند قبل درگذشت. در ترکیب این هیئت که از سوی وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان به کابل دعوت شده است، محمود خان اچکزای، اسفندیار ولی، آفتاب احمد خان شیرپاو، افراسیاب خطک، سکندر شیرپاو، انجینیر شکرالله خان، ایاز وزیر سلیم خان و آمان کاکر که از شخصیت‌های سیاسی و چهره‌های پرنفوذ خیبر پشتونخوا و بلوچستان پاکستان به حساب می‌آیند شاملند. در خبرنامه رئیس جمهوری افغانستان نیز آمده است که رئیس جمهور غنی در دیدار با این هیئت افضل خان لالا را یک شخصیت تاریخی خوانده و رفت آمد میان دو کشور را سبب تحکیم روابط و تقویت امنیت و ثبات در منطقه خوانده است. در این حال برخی از آگاهان امور سیاسی سفر هیئت خیبر پشتونخوا و بلوچستان پاکستان به افغانستان را یک گام مثبت در تحکیم روابط میان باشنده های دو طرف خط دیورند می خوانند. نصرالله استانگزه یکی از این تحلیلگران در صحبت با رادیو آزادی گفت هر حرکتی که به هدف تامین صلح در منطقه انجام شود یک اقدام نیک است.
روابط مردمان دو طرف خط دیورند که متاسفانه در پیش جنگ ها یک قوم واحد شدیداً صدمه دیده ده او می تانه ایت روابط و رفت آمد ها باعث کاهش آلام و درد های منطقه شود و حد اقل امروحیه را زنده نگاه بکنه که مردمان این خطه می تانند با همدیگر روابط شان را زنده نگاه بکنند و پیام واحد به عنوان جامعه مدنی را بکنند.
آقای استانگزای افزود با احتمال قوی اداره استخبارات و اردوی پاکستان هیچ گونه علاقمندی به نتایج این گونه سفرها ندارند. با گفته وی در گذشته دیده شده که حرکت های بزرگان ایالت خیبر پشتونخوا همواره از سوی این دو ارگان سرکوب گردیده است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
کشور نروژ برای این که جوانان افغان را از تلاش پناهجویی در این کشور منصرف بسازد یک سلسله اعلان ها را در روزنامه های افغان نشر کرده و پاسداری از سرحدات خود را نیز شدت بخشیده است. در این مورد خبرگزاری فرانس پرس مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
یوران کالمیر معین وزارت عدلیه نروژ روز پنجشنبه گفت هدف این است تا مردم را قناعت دهیم که اموال و داشته‌های خود را نفروشند و زندگی خود را به قاچاقبران انسان نسپارند، چون این مخاطره وجود دارد که آنها به کشوری که از آن آمده اند دوباره فرستاده شوند. این اعلان ها که زیر عنوان مقررات سختگیرانه تر پناهجویی در نروژ به زبان های دری و انگلیسی در صفحه اول دو روزنامه نشر شده است، به کسانی که از مناطق با امن افغانستان می آیند و یا در کشورهای دیگر ویزای سکونت دارند توضیح می دهد که اگر ضرورت شد به زور از نروژ اخراج می شوند. در این اواخر یک تعداد زیاد افغان ها برای پناهجویی در نروژ درخواست دادند که شمار آنها در 3 هفته گذشته حتی از پناهجویان سوریه بیشتر می باشد. در 3 هفته گذشته 2212 افغان و 2138 تن از سوریه به مقامات نروژ درخواست پناهندگی دادند. گزارش آژانس خبررسانی فرانسه می افزاید که برخی افغان هایی که به نروژ رسیده اند قبل از این به طور قانونی در روسیه زندگی می کردند و اوسلو تصمیم گرفته است که آنها را دوباره به روسیه و یا اگر امکان نداشت به کابل بفرستد. حکومت نروژ در ماه نوامبر یک تلاش از طریق فیسبوک آغاز کرد تا به کسانی که احتمال دارد در این کشور پناهجو شوند معلومات دهد که گرفتن ویزای سکونت در نروژ چقدر دشوار است. اعلان هایی که از روز دوشنبه گذشته در رسانه های افغان نشر شده است ضمن تلاش های صورت می گیرد که حکومت نروژ از آغاز سال برا انداخته است. حکومت نروژ در اوایل سال جاری چنین اعلان‌ها را در روزنامه‌های لبنانی نیز نشر کرد تا پناهجویان سوری را از رفتن به نروژ منصرف سازد. حکومت نروژ روز سه‌شنبه گذشته پاسداری سرحدات خود را نیز شدت بخشید و بازرسی هویت مسافران را که از طریق کشتی از جرمنی، دنمارک و سویدن به نروژ می‌روند آغاز کرد. پس از اینکه کشور همجوار سویدن روز سه‌شنبه گذشته مقررات سخاوتمندانه خود برای پذیرش پناهجویان را شدیدتر ساخت، نروژ نگران است که امکان دارد تعداد زیادی از این پناهجویان به این کشور رو آورند. نروژ که خود 5,200,000 نفوس دارد، از آغاز سال جاری میلادی حدود 30,000 پناهجو به این کشور رسیدند. نروژ عضو کشورهای شنگن است ولی شامل اتحادیه اروپا نیست.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی بار دیگر روی خروج نیروهای بین المللی و برگزاری انتخابات در افغانستان تاکید کرده است. آقای حکمتیار در یک پیام ویدیویی که اسوسییتد پرس آن را به دست آورده گفته است صلح ممکن است و جنگ هم توقف خواهد کرد، اما در صورتی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند. بیشتر در این مورد در گزارش از جمشید حبیب‌زاده می‌شنوید.
گلبدین حکمتیار که در 40 سال گذشته همواره با حکومت‌های کابل در جنگ بوده، برای تحقق صلح در افغانستان شروط دشواری را پیشنهاد کرده است. او که در لیست تروریستان جهانی آمریکا شامل است، در یک پیام ویدیویی تازه گفته که صلح عادلانه را می‌خواهد، به شرط آنکه نیروهای بین‌المللی از افغانستان بروند و در سال 2016 میلادی انتخابات برگزار شود. تحلیلگران این حرف‌ها را یک تلاش حکمتیار برای نشان دادن قدرت و نفوذش می‌دانند. گلبدین حکمتیار قبلا نیز پیش‌شرط‌های مشابه را مطرح کرده که به نظر کارشناسان عملی شدن آن کار دشوار و حتی ناممکن است. حکمتیار در پیام ویدیویی تازه‌اش گفته که صلح ممکن است و جنگ توقف خواهد یافت، اما در صورتی که اشغال خاتمه یابد و به افغان‌ها حق تعیین سرنوشت و ایجاد حکومت مورد علاقه‌شان داده شود. با آنکه افراد نزدیک به حزب اسلامی میگویند که گلبدین در داخل افغانستان است، اما اسوسییتد پرس نوشته ویدیویی را که در هفته جاری به دست آوردند در یک مکان نامعلوم پاکستان ثبت شده است. گلبدین حکمتیار از افراد مطرح در آغاز جهاد و مبارزه بر علیه نیروهای شوروی سابق در افغانستان به شمار می رود. در دوران ریاست جمهوری محمد داود خان او به پاکستان رفت و پس از فعالیتش به عنوان صدر اعظم حکومت مجاهدین در دهه 70 هجری شمسی، متبقی عمر سیاسیش را در مخالفت با حکومت‌های کابل سپری کرده است. حکمتیار در تازه‌ترین پیام ویدیویش گفته که اگر حکومت کابل و آمریکا صلح می‌خواهند، یگانه راه رسیدن به این هدف طرح پیشنهادی او می باشد. در این حال حامد میر کارشناس مسائل سیاسی افغان می گوید که حالا حکمتیار در حاشیه تاریخ قرار گرفته است. با باور آقای میر، گلبدین حکمتیار آن نیروی ضایع شده می باشد که با گذشت زمان از کار افتاده است. این کارشناس به اسوسییتد پرس گفته است هیچ کس نقش پیشتاز گلبدین حکمتیار را در مبارزه بر ضد شوروی سابق در افغانستان نادیده گرفته نمیتواند و به همین دلیل حکمتیار خودش را یک بخش از صلح میداند. اما به باور آقای میر، رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در یک دنیای دیگر به سر میبرد و واقعیت‌های عینی افغانستان را نمی‌بیند. افراد نزدیک به حزب اسلامی با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفتند که حکمتیار قبلا نمایندگان خود را به کابل فرستاده و علاقه خود را به مذاکرات ابراز داشته است. اسوسییتد پرس به نقل از منابع نزدیک به گلبدین و یک مقام افغان که نخواستند نام از آنان گرفته شود نوشته که نماینده‌های حکمتیار با رئیس جمهور اشرف غنی و احتمالاً با دیگر مقامات حکومت افغانستان دیدار داشتند. اما حکومت افغانستان آوازه‌های ملاقات رهبران حکومت با نمایندگان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را رد کرده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
حداقل 6 طفل در دو حادثه جداگانه روز جمعه هنگام غرق شدن کشتی‌های حامل آنها در نزدیکی سواحل ترکیه هلاک شدند. این اطفال همراه با پناهجویانی بودند که سعی داشتند در سفر پرخطر خود را به سواحل یونان برسانند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
کشتی اولی که 55 نفر از پناهجویان سوری و افغان در آن سوار بودند و به سوی جزیره لسباس یونان در حرکت بود، هنگام باد و امواج شدید غرق شد. آژانس خبررسانی آنادولیا گزارش داد که پاسداران ساحلی ترکیه جسدهای 4 طفل افغان را دریافت کرده است. 2 طفل دیگر هنگام هلاک شدند که کشتی آنها که آن هم راهی یونان بود در نزدیکی جزیره بدروم ترکیه غرق شد. آژانس خبررسانی آنادولیا گزارش داد که این کشتی هنگام باران و هوای طوفانی شدید غرق شده است. ترکیه که 2,200,000 پناهجوی سوری در آن زندگی می کنند، در این اواخر با یک گذرگاه عمده پناهجویان به اروپا تبدیل شده است. ترکیه و اتحادیه اروپا روی یک پلان با هم توافق کردند که توقع می رود در اجلاس سران روز یکشنبه آینده نهایی شود. اتحادیه اروپا در نظر دارد که در بدل همکاری در احتوای بحران پناهجویان به ترکیه کمک مالی بدهد و رفتن اتباع این کشور به اروپا بدون ویزه شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش در جنگ با شورشیان گروه دولت اسلامی در سوریه به فرانسه و آمریکا متعهد است. با آنکه فرانسه میگوید با روسیه توافق کرده است که تندروان گروه دولت اسلامی را در سوریه هدف قرار میدهند، اما خواستار برکناری رئیس جمهور سوریه بشار الاسد نیز شده است. آرش همایون گزارش میدهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید روسیه به فرانسه و ائتلاف به رهبری آمریکا متحد است که در سوریه مصروف جنگ با شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعشند. رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه بعد از صحبت با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در یک کنفرانس خبری در کرملین گفت هر دو جانب موافقت کردند که همکاری را در سوریه افزایش خواهند داد. فرانسوا اولند گفته است آنها توافق کردند که تندروان گروه دولت اسلامی و سایر تندروان را در سوریه هدف قرار می دهند. اما فرانسه تاکید می کند که به خاطر پروسه صلح در سوریه بشار الاسد رئیس جمهور فعلی این کشور باید کنار برود. روسیه که حامی بشار الاسد می باشد این ادعا را رد می کند. غرب روسیه را متهم می کند که در سوریه بر علاوه جنگ با شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش، شورشیان را هم مورد هدف قرار می دهد که غرب از آنها حمایت می کند و با رژیم بشار الاسد می جنگند. این در حال است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که به خاطر سقوط یک طیاره این کشور انتظار معذرت خواهی و پرداخت غرامت را از ترکیه دارد. روز سه‌شنبه گذشته یک طیاره سو-24 روسی توسط طیارات ترکی سقوط داده شد که در اثر آن یک پیلوت روسی به قتل رسید. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در پاسخ به این اظهارات ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه هفته جاری در انقره گفت ما فوراً جلو هر نوع تخطی را از سرحدات خود می گیریم، زیرا این اقدام مطابق با اصول است که قبلاً اتخاذ شده و ما چندین بار به روسیه گفته بودیم. هر کس باید بداند که این یک عکس‌العمل فوری و مطابق با اصول نظامی است. ما با همچون موارد قبلاً 4 بار مواجه شده بودیم. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به رادیوی REL گفته است که در عملیات بر ضد تندروان گروه دولت اسلامی باید جوانب مختلف سهم گیرند. به گفته وی این جوانب باید شورشیان ضد رژیم سوریه، نیروهای عربهای سنی و نیروهای رژیم سوریه باشند. قبلا نیز وزیر خارجه فرانسه همچو اظهارات داشته است که در جنگ با شورشیان گروه دولت اسلامی باید از نیروهای رژیم سوریه استفاده شود، اما بعد از آن که در سوریه حکومت وحدت ملی ایجاد شود. لوران فابیوس همچنان گفته است نیروهای فرانسوی به سوریه اعزام نخواهند شد. 2 هفته قبل تندروان مسلح در پاریس حملات را انجام دادند که در اثر آن 130 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. به تعقیب آن فرانسه عملیات‌هایی را در داخل قلمرو خود انجام داده و حملات را بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق افزایش داده است. به گفته لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نخستین هدف عملیات نظامی شهر رقه است. رقه مرکز مستحکم شورشیان گروه دولت اسلامی محسوب می شود و در این اواخر مورد هدف تیارات روسی و فرانسوی قرار گرفته است.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمیع عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.